بسم الله الرحمن الرحیم، احمد غفوری هستم و بخش دوم جلسه اولمون رو شروع میکنیم. خب دوستان، داشتیم تقسیم بندی جرم ها رو میگفتیم، حالا میرسیم برای اینکه ببینیم نیاز به نتیجه دارن یا نه. این یه مقداری از مباحث دیگه مهمتر هست، اینو یه مقداری با دقت بیشتری گوش بدید. مباحث قبلی گفتم، حالا بعدن هی تکرار میشن. این یه مقداری مهمتر است که جرم مطلق یا مقید. خب مطلق و مقید کسی میدونه تعریفش چیه؟ خب ببینید، حالا بعد اما برای اینکه تشخیص بدیم نتیجه چی هست، نه جرم مطلق جرمیه که نیاز به نتیجه نداره، جرم مقید جرمیه که نیاز به نتیجه داره، اما ما چه چیزی رو نتیجه بدونیم؟ یعنی بعد دوستان وقتی میخوان یه ماده رو بررسی کنن، بعضی وقتا حالا به خصوص اونهایی که یه مقدار پایه ضعیف تری دارن، براشون سخته بفهمن که آقا این جزئی که اومده توی ماده این نتیجه است یا نه مثلا جزء دیگری هست. این براشون یه ذره سخته. حالا میخوایم یه راهکاری به شما بدیم که دیگه هر ماده‌ای گذاشتن جلوتون متوجه شید. ببینید، نتیجه یعنی اتفاقی یا چیزی که خارج از اون افعال یا روان مرتکبه. مرتکب برای جرم باید یه سری افعال و یه عنصرهای روانی داشته باشه. این هم من خدمتون بگم، عنصر مادی هر جرم تو قانون جدا جدا میان، ولی عنصر روانی معمولا به صورت عام اومده. یعنی مثلا ماده 144 و 145 اومده عنصر روانی رو دیگه به طور عام مشخص کرده. یه جایی هم که گفته عالماً آمدن، من باب تأکید گفته، این چیز یعنی چیزی که نمیگفتم مشکلی نبود. حالا اگر بجز عنصر مادی، یعنی اون کاری که مرتکب کرده و اون ذهنیات خودش، یه چیزی در عالم خارج باید اتفاق افتاده باشه تا جرم محقق بشه، این میشه مقید. ولی اگه نه، فقط همون افعال مادی و روانی مرتکب کافی بود برای تحقق جرم، اتفاق دیگری نباید میافتاد، این میشه مطلق. حالا برای اینکه یه خورده با هم تمرین کنیم، بیایم ماده 279 قانون مجازات رو ببینیم. ماده 279 قانون مجازات، من میخونمش تا وسطش. میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. خب اینجا اون افعال ذهنی و مادی مرتکب چیه توی محاربه؟ خب قصد جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب کشیدن ذهنی مرتکبه، پس این نمیشه نتیجه، چون گفتیم ربط به عنصر روانیش داره این تیکش. فعل مرتکب چیه؟ کشیدن سلاحه. آیا صرف کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس و ارعاب کافیه یا نه، یا یه اتفاق دیگه هم باید بیفته تا مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؟ دقت کنید، فعل و روان مرتکب به تنهایی کافی نبود، فعل و روان به تنهایی کافی نبود برای تحقق جرمی، یه اتفاقی در عالم خارج باید می افتاد که اون اتفاق چی بود؟ ناامنی در محیط، این میشه مقید. حالا بریم مثلا ماده 608 قانون تعزیرات، با قانون مجازات قاطیش نکنید و قسمت دیات نه. 608 قانون تعزیرات گفته توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قصد نباشه، جزای نقدی درجه 6 خواهد داشت. خب یه سوال، فعل مادی مرتکب اینجا چیه؟ الفاظ رکیک و حرفای زشت و مهم. خب آیا به جز این چیز دیگه هم باید اتفاق بیفته یا نه؟ چیز دیگه اتفاق باید بیفته؟ نه. بگیم صرف توهین چیه؟ جرمه. یعنی صرف این که طرف اهانت کرد به دیگری باعث تحقق این جرم هست. وای نمیسیم تا طرف ناراحت بشه مثلا، وای نمیسیم تا طرف مثلا چه بدونم حالا اتفاق دیگه ای براش بیفته، آب روش بره، نه، همین که من یه حرف زشتی زدم به یه نفر، این از نظر قانون ما چیه؟ جرم. این میشه مطلق، چون به جز فعل مادی و روانی مرتکب هیچ چیز دیگه ای شرط نیستش. یا حالا مثال های دیگه هم دوباره بخونیم. ماده 674 قانون تعزیرات، دوباره تعزیرات ها، نرید سراغ قانون مجازات، میگه که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی مانند چک و قبض و نظایر اونها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید به حبس محکوم خواهد شد. خب اینجا فعل مادی مرتکب چیه؟ ببین مالی به امانت به من سپرده شده. آره اینجا فعل مادی که من انجام میدم استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کرده. مثلا شما مالی رو به من ودیعه میدی که من یه هفته دیگه به شما پس بدم، من برمیدارم این رو تلف میکنم یا مثلا استعمالش میکنم. خب آیا صرف استعمال یا تصاحب کافی هست یا نه؟ ببین استعمال و تصاحب فعل مادی من بود دیگه، عنصر روانی هم که گفتیم یه چیز عام، من اصلا خیلی حالا اگرم جای خاص اومده من با به تأکید معموله. خب بجز فعلی مادی که من انجام دادم یه اتفاق دیگه لازمه، اون اتفاق چیه؟ که این تلف من به ضرر طرف باشه. این ضرره میشه نتیجه، چون اصلا به فعل مادی و روانی من بستگی نداره، به فعل مادی و روانی من هیچ بستگی نداره، پس این میشه جرم مقید. حالا ماده بالاش میگه هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید. اینجا گفته خب سوء استفاده کردن از سفید مهر فعل مادی من هست، آیا باید اتفاق دیگه ای بیفته مثلا ضرر کنه طرف؟ نه. اینجا حالا اون بحثش شده است، اون میره تو قاعده، مثلا ممکنه قاعده احسان باشه، حالا میخونیم با هم. اینجا چی؟ اینجا هیچ چیزی جز فعل مادی لازم نیستش، پس اینجا میشه جرم مطلق. آخرین ماده ای هم که حالا با هم دو تا ماده دیگه هم هم بررسی کنیم، خود سوء استفاده فعل مادی طرفه، آره اون عمل انجام شده طرفه. دوستان پرسیدن که آیا خود سوء استفاده نتیجه نیست؟ پاسخ اینه که خیر، گفتیم نتیجه غیر از افعال مادی و روانی مرتکبه، یه چیزی بیرون از مرتکبه، بیرون از مرتکبه، چیزای مادی و روانی مرتکب نمیتونن نتیجه باشه. حالا مثلا بنابر همین نظر یه نکته فقط داخل پرانتز بگم و زیاد واردش نشید، مثلا الان کلاهبرداری مطلق یا مقیده به چیه؟ بردن مال مگه فعل مادی مرتکب نیست؟
مسئول دیدن خود ضرر مال خودش هم سود داره، دو تا ضررش
میخواد. خب همون، ببینید اگر هم حالا مثلا کلاهبرداری مقید باشه، حالا میگم این بحث علمیه ها، حالا چیز آزمونیشو ول کنید، اینو داخل پرانتز میگم، قطعا مقید به بردن مال نیست، بردن مال جزء نتیجه نیست، چون فعل مادی مرتکبه، اینم یادتون باشه. ماده 698 و 699 هم تمرین کنیم و بریم. ماده 698 تعزیرات راجع به نشر اکاذیب میگه هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوایی، حالا ادامه‌شو نمیخونیم، اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از آنها ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود، به فلان مجازات محکوم می شود. این الان مطلقه یا مقیده؟ مطلقه. چون ببین قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی که تو ذهن مرتکبه، پس به مرتکب برمیگرده. اینکه نامه هم بده یا چیزی رو بگه، اکاذیبی هم بگه که فعل مادیشه، غیر از اینا هیچ چیزی لازم نیست، که اینجا خود قانونم تصریح کرده چه ضرر بخوره چه نه. اصلا تو جرایم بر مطلق بودن، یعنی حتی اگه این تصریح هم نبود ما مطلق میگرفتیم، یعنی لازم نیست که تصریح کنه که مطلق است، اگه نتیجه ای باشه باید تصریح، همین که تصریح نکنه یعنی نتیجه ای نمیخواد، اصل اینه که اگه تصریح نکرد نتیجه ای نمیخواد.
نکنی که
یعنی اون دیگه بذارید به نشر اکاذیب برسیم، من از بحث ما چیزه. خب ماده 699 میگه هر کس عالما یا آمدن به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یاف شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام براءت قطعی آن شخص مرتکب به فلان مجازات محکوم می شود. خب فعل مادی من چیه؟ قرار دادن مثلا اسلحه غیر مجاز در کیف شما به قصد اینکه شما متهم شید. خب این فعل مادی و روانی من تا اینجاش نتیجه نیست، ولی صرف این کار کافیه؟ یعنی من الان اسلحه گذاشتم تو کیف شما با قصد اینکه تعقیب بشید، یعنی میخوام به شما تهمت بزنم یه جورایی که شما بیافتی زندان، صرف این کافیه برای این جور؟ میگه نه، قانون گفته شما باید تعقیب بشی و براءت بخوری یا منع تعقیب بخوری. اگه همینجا قضیه لو رفت و شما فهمیدی دیگه من مرتکب جرم موضوع این ماده نشدم، چون مقید به نتیجه است. پس خلاصه این که نتیجه یه چیزی هست غیر از فعل مادی و روانی که مرتکب آن را داراست. اگه غیر اون یه اتفاقی باید در عالم خارج می افتاد، اونجا دیگه میشه چی؟ میشه مطلق.
استاد شخص محکوم بشه پس از تحقیق،
اونو بذارید سر جاش بپرسید. به بحث الانمون رفت؟ نه. خب اگه محکوم شه که دیگه معلومه که دروغ نبوده دیگه، آخه زمان دروغ آره دیگه. اون دیگه بحثش جداست دیگه، وارد این فعلا نشین. بعدا توی وقت استراحت اگه سوالات اینطوریتون رو بنویسید تو وقت استراحت بپرسید. خب پس این هم از مطلق و مقید که یه مقداری مهمتر از اون یکی بوده. شما فقط حالا کاری که میکنید موقع خوندن مثلا جزای اختصاصی لازمی حتما حفظ کنید مطلقه یا مقید. جرایم مقید و عنصر نتیجهش رو باید بلد باشید. چرا؟ چون ممکنه پروا همون رو سوال کنه، مثلا یه فرضی به شما میده ولی نتیجه محقق نشده، شما باید متوجه شید تو سوال که آها چون اینجا ضرر نخورده پس مثلا خیانت در امانت نیست، یا چون اینجا تعقیب نشده پس افترای عملی ماده 699 نیست. این رو باید شما فقط اون نتیجه رو باید بلد باشید که این جرم در صورت این نتیجه محقق میشه. ولی دیگه حالا حالا تو جزء اختصاصی وقتی میخونیم اونجا دیگه خودمون تصریح میخونیم، ولی لازم نیست تک تک حفظ کنید که این مطلقه یا مقیده، نیازی به حفظ کردن تک تکشون نیست. خب اما حالا میریم سراغ عنصر روانی که همون ذهنیات مرتکبه. بازم میگم ما حالا تو این یکی دو ساعت اول این مباحث کلی هستن، کسی هم متوجه نشد زیاد نگران نباشه، ما از تایم بعدیمون دیگه وارد مباحث اصلیمون خواهیم شد و از جلسه بعدی هم دیگه تست زنی رو شروع میکنیم، یعنی یکی دو جلسه طول میکشه تا بیفتیم روی غلطک در واقع کارو و کارو خوبتر پیش ببریم. خب میگه از حیث عنصر روانی جرائم یا عمدی هن یا غیر عمدی یا مادی صرف هن بعضی ها گفتن. خب ببینید اصل اینه که فقط قانونگذار رفتار عمدی رو جرم دونسته، یعنی اصل اینه که وقتی مثلا قانونگذار میگه تو خیانت در امانت میگه اگه شما مالو تلف کنی خائن در امانت هستی، این تلف تلف عمدیه، شما سهواً مثلا مالی به شما به امانت دادم شما بی احتیاطی ولو اینکه کردی در اثر بی احتیاطی شما تلف شد مال، در اصل بی احتیاطی شما مال تلف، مثلا خونه آتیش گرفت مال منم سوخت، اینجا رو شما نمیشه شما رو به خیانت در امانت محکوم کرد. آره یعنی قانونگذار منظورم اینه لازم نیست تو تک تک مواد تصریح کنه که عمدن این کارو کردی، نه، همین که تصریح نکنه در اثر بی احتیاطی هم این کارو کنی مجرمی، یعنی اونجا هم جرم عمدیه. پس خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، همه اینا جرم عمدیه، چون قانونگذار تصریح نکرده که اگه بی احتیاطی هم کنی مال تلف شه شما خیانت در امانت کردی، همون عدم تصریح یعنی این که جرم عمدیه، یعنی شما باید عالمانه و عامدانه انجام بدی، عالمانه و عامدانه. حالا الان توضیح دقیق ترش رو میگیم، میرسیم به ماده 144 و 145 خواهیم گفت. ما ابتدا سوء نیتاش هم بگیم بعد میریم ماده 144 و 145 رو میخونیم. اما تو یه سری از موارد یه سری جاها گفته که آقا شما اهمالم کرده باشی، تقصیر کردی، بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده باشی، کافیه که من شما رو مجرم بدونم، یعنی لازم نیست حتما عمد انجام داده بشی. مثل تصادفات رانندگی، شما مثلا ممکنه با سرعت بیشتر بری، نمیخوای کسی رو بکشی، میخوای زودتر به مقصدت برسی، با سرعت زیاد میزنی یکی رو میکشی. اینجا این جرم غیر عمدیه، قانونگذار جرم انگاری کرده در مواد 714 تا 717 تعزیرات، گفته اگر در اثر بی احتیاطی راننده فلانی کشته شد، اینجا ما در واقع طرف رو مجازات میکنیم. منتها تو جرم غیر عمدی هم باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشه که بهش میگیم تقصیر. تقصیر باید وجود داشته باشه. بی احتیاطی چیه؟ یعنی کاری که نباید میکردی و انجام دادی. مثلا قانونگذار گفته تو اتوبان از 120 کیلومتر بالاتر نرو، شما با مثلا 200 کیلومتر رفتی، این میشه بی احتیاطی. یعنی بی احتیاطی به صورت فعله، فعلی که نباید انجام میدادی رو انجام دادی. بی مبالاتی برعکسشه، کاری که باید انجام میدادی و انجام ندادی. مثلا ماشین اینو نبردی معاینه فنی کنی، قانون گفته برو معاینه فنی کن، شما نبردی، این میشه بی مبالاتی. پس بی مبالاتی به صورت چیه؟ ترک فعله. بله، بی مبالاتی ترک فعله، بی احتیاطی به صورت فعله. پس تو جرم غیر عمدی هم این نیست که شما مثلا هر وقت اون نتیجه محقق شد بگن شما مجرم، نه، باید یه بی احتیاطی یه بی مبالاتی باشه. اکثر قریب به اتفاق جرم غیر عمدی هم مقید هستن. فقط تک و توک مثلا ماده 550 تعزیرات یه جرم غیر عمدی مطلق هم گفته صرف بی مبالاتی کافیه. درست کمن، خیلی کمن، یا حتی بعضی میگن که اصلا نیستن. یعنی بعضی که میگن اصلا جرایم غیر عمدی همیشه چی هم؟ مقید به نتیجه هستن. ولی باید بی احتیاطی بی مبالاتی باشه. و یه شرط دیگه هم داره جرم غیر عمدی، یه شرط دیگه هم داره ها، اون نتیجه در اثر این بی احتیاطی به وجود اومده باشه. یه وقت هست من یه بی احتیاطی میکنم ولی نتیجه در اثر این بی احتیاطی نیست. مثلا من کارخونه دارم، یه دستگاه پرسی دارم، قانونگذار حالا یا تو آیین نامه ها من در واقع ملزم شدم که هر دو ماه یه بار کارشناس بیاد اینو چک کنه. فرضاً الان 6 ماهه که من این کارو انجام ندادم، ولی این کارگر من خودش برمی‌داره سیمو قطع میکنه که این دستگاه پرس بیاد رو حالت اتومات و میزنه مثلا دستش قطع میشه. ببینید اینجا من بی احتیاطی کردم، بی مبالاتی در واقع اینجا من کردم، چون ترک فعل کردم، من اینجا بی مبالاتی رو انجام دادم، درست؟ ولی آیا این نتیجه که قطع دست کارگر بود در اثر بی مبالاتی من بود یا نه، یا در اثر این کاری بود که خودش کرده بود، سیمو قطع کرده
خودش.
اینجا کار خودش بود، اینجا خود طرف اومد سیم رو قطع کرد و باعث شد که دستش زیر دستگاه پرس بمونه. پس چون اینجا نتیجه حاصل شده در اثر بی مبالاتی من بوده، من حتی به جرم غیر عمدی هم محکوم نمیشم. پس جرم غیر عمدی دو تا شرط داره: یک، تقصیر کرده باشم، یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی. دو، نتیجه حاصله در اثر تقصیر من باشه. پس این نباشه که هر نتیجه حاصل شده یهو بگیم خب جرم غیر عمدی. راننده هم همینطور، راننده باید بی احتیاطی کرده باشه. اگه من همه مقررات رو انجام داده باشم دیگه نمیشه منو تعزیر کرد. دقت هم کنید تو جرائم دیه یه سری احکام خاص داره. اینایی که ما میگیم ممکنه راجع به دیه صدق نکنه، حالا هر جا، حتی تو موانع مسئولیت هم همینه. دیه یه سری احکام جدا داره که ما تو کتاب دیات میخونیم. پس خیلی از چیزایی که میگیم ممکنه راجع به دیه صدق نکنه. سوالتون رو بفرمایید. بله. خب بله، دوستمون پرسیدن که کسی به قتل میرسه در تصادفات رانندگی، اینجا عنصر معنوی نداره، آیا همون بی احتیاطی کافیه؟ نه، الان توضیح میدم. عده‌ای، در واقع عده‌ای بسیار زیادی از حقوقدانان بی احتیاطی و عنصر روانی جرم غیر عمدی میدونن، درست؟ ولی به نظر میرسه که بی احتیاطی عنصر مادیش باشه، یعنی هر طور حساب کنی بی احتیاطی رو نمیشه عنصر روانی گرفت، چون بی احتیاطی فعله، فعل نمیتونه. حالا بعضیا در توجیهش مثلا گفتن که این فعل بی احتیاطی در نتیجه یه چیز ذهنی به وجود اومده، حالا در توجیهشه، ولی در کل باید بی احتیاطی باشه. این مهمه برای شما، چیزی که شما باید بدونید اینه. هیچ هم فرق نداره این بی احتیاطی رو جزء عنصر معنوی بگیری یا جزء عنصر مادی، هیچ تفاوت عملی و آزمونی نداره، اون بی احتیاطیه باید باشه. خب حالا میخوام بذار من سوء نیت عامو بگم بعد میرسیم بهش. یه جرم هم داریم، جرم مادی صرف. جرم مادی صرف بازم اینجا سه تا اختلاف نظر هست. بعضی میگن اصلا چیزی به اسم مادی صرف تو نظام حقوقی ایران وجود نداره. مادی صرف تعریفش چیه؟ حالا دوتا تعریف دیگه شو بگیم، اونایی که میگن وجود داره. جرائم مقید به نتیجه ای هست، یعنی مادی صرف جرم مقید به نتیجه هست که عنصر روانی نمیخوا، یعنی سوء نیت خاص نمیخوا. بنابر نظری میگه سوء نیت خاص نمیخواد، مثلا مثل صدور چک میگن که شما فرض کن استعلام میگیری از بانک، میبینی حسابت پره، چکی رو میدی به من، چک برگشت میخوره، مثلا اون بانک اشتباه به شما آمار داده بوده، اینا میگن سوء نیت خاص نمیخواد. حتی اگر شما هیچ سوء نیتی هم نداشتی مجرمی. بعضی میگن نه، اینی که شما میگید دیگه اصلا با اصول حقوق جزا سازگار نیست که طرف نه هیچ تقصیری کرده نه سوء نیتی داشته ما بندازیمش زندان. اصل اینه که شما سوء نیت داشتی ولی خلافش قابل اثباته. ببینید متهم در پناه اصل براءته. اگر من گفتم شما جرمی انجام دادی، همه چیشو من باید ثابت کنم، عنصر مادیشو من باید ثابت کنم، عنصر روانیشم من شاکی یا دادستان باید ثابت کنیم. ولی یه عده میگن تو جرم مادی صرف عنصر روانیش جابجا میشه، دیگه متهم باید ثابت کنه که عنصر روانی نداشته. پس شد سه تا نظر. یه نظر میگه که اصلا مادی صرف نداریم، یه نظر میگه مادی صرف یعنی عنصر روانیش مفروضه، سوء نیت خاصش مفروضه ولی متهم باید خلافش رو ثابت کنه. یه نظر میگه که نه، اصلا عنصر روانی و سوء نیت خاص نمیخواد، سوء نیت خاص نمیخواد، سوء نیت عام رو میخواد. سوء نیت خاص یه نظر میگه نمیخواد، اصلا چک کشیدی برگشت خورد، هیچ تقصیری هم نداشتی، بانک هم بهت اشتباه آمار داده بود، هر چی شد شما دیگه مجرمی. این همین اختلاف نظری هست که توی مادی صرف است. حالا یه لحظه باشید، من سوء نیت عام و سوء نیت خاص هم باید حتما توضیح بدم خدمتتون. خب ما تو جرم عمدی میگیم طرف باید سوء نیت عام و سوء نیت خاص داشته باشه. خب این به چه نحو است؟ سوء نیت عام و سوء نیت خاص چی هست؟ اول من سوء نیت خاص رو میگم. سوء نیت خاص یعنی تو جرایم مقید نتیجه، الان خوندیم مقید به نتیجه دیگه، قصد اون نتیجه میشه سوء نیت خاص. مثلا تو خیانت در امانت من قصد ضرر زدن داشته باشم، قصد ضرر زدن. مثلا ممکنه من ببینم گوسفندی که به من امانت دادن و در واقع داره میمیره، خب من میگم که خب بمیره که دیگه باید بندازمش دور دیگه، هیچ فایده ای نداره، خب من میام ذبح شرعیش کنم که لااقل اون صاحب گوسفند بتونه از گوشتش استفاده کنه. خب اگه واقعا همچین چیزی باشه و واقعا طرف ضرر نکنه که عنصر مادی خیانت در امانت محقق نمیشه، چون گفتیم مقید به چیه؟ مقید به ضرره، درست؟ اگر واقعا این ضرره محقق نشد، یعنی واقعا من درست تشخیص داده بودم، اگه تا نیم ساعت دیگه نمی‌کشتمش این گوسفنده میمرد، تلف میشد، خب اینجا که عنصر مادیش محقق نشده. ولی یه وقت هست نه، من تو تشخیصم اشتباه کردم، فکر میکردم داره میمیره، نگون این نمیمرده، من اشتباه کرده بودم. پس طرف واقعا ضرر کرد اینجا، طرف از این که من کشتمش بفرض ضرر کرد، می‌خواست گوسفندش زنده باشه، پرورشش بده، اینجا ضرر کرد. ولی اینجا آیا من مجرمم یا نه؟ چرا مجرم نیستم؟ سوء نیت خاص نداشتم، یعنی قصد نتیجه رو نداشتم. چون اینجا من قصد نتیجه نداشتم، سوء نیت خاصم نداشتم. خب پس سوء نیت خاص که نباشه جرم محقق نشه. پس قصد نتیجه میشه سوء نیت خاص. غیر از سوء نیت خاص هر قصد دیگه ای باشه میشه دیگه سوء نیت عام، یعنی قصد رفتار، قصد علم به موضوع و غیره، اینا میشن سوء نیت عام. حالا برای اینکه اینو کامل توضیح بدیم میریم ماده 144 رو میخونیم و اینو دقت کنید دیگه، یه مقدار داره مباحثش مهمتر میشه. خب حالا ما سوء نیت عام رو الان بهتون میگیم که چیا هست دقیقاً، چند مورد هست که سوء نیت عام هست. سوء نیت خاص اما قصد نتیجه است، میره کنار. بله الان بهتون میگم، یه لحظه. خود نتیجه جز عنصر مادیشه. خب یعنی اگه نتیجه محقق نشه، عنصر مادی محقق نشده، قصد نتیجه عنصر روانیشه. ببینید خود نتیجه میشه عنصر مادی، جزئی از عنصر مادی میتونه باشه یا عنصر قانونی، بعضیا میگن هست، یعنی اصلا دیگه ربطی به عنصر روانی نداره، خود نتیجه محقق نشه یکی از عناصر قانونی جرم مفقوده. قانون گفته این نتیجه ولی محقق نشده. یه وقت هست نتیجه هم محقق میشه، درست همون مثالی که زدم تو خیانت، طرف واقعا ضرر کرد ولی من قصد ضرر نداشتم. گرفتی چی شد؟ ببین اگه اصلا ضرر نکنه خود نتیجه محقق نشده. خب نه، حالا الان بهتون میگم، بذارید توضیح بدم. ماده 144 میگه در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم وقوع آن نیز باید محرز شود. قسمت دوم ماده سوء نیت خاصه، از اون تیکه که میگه در جرائمی که وقوع آنها. قسمت اول سوء نیت عامه، درست؟ راجع به سوء نیت خاص من یه توضیح بدم بعد بریم سراغ سوء نیت عام. گفته در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن. اینجا دقت کنید، دقت کنید، برای نتیجه من یا باید قصدشو داشته باشم، یه وقت هست قصدشو ندارم ولی علم دارم که این نتیجه محقق میشه. مثلا یه نفر الان به خاطر در واقع این که با رئیس این دانشکده مشکل داره میخواد بمب‌گذاری کنه توش، خب قصد این تخریب ساختمونه ولی میدونه یه سری آدم هم اینجا هستن. حالا اگه این تخریب کرد و یک سری آدم خدایی نکرده مثلا آسیب دیدن، اینجا نمیتونه بگه خب من قصدم آسیب زدن به طرف نبود که، من قصدم تخریب بود، فقط منو به تخریب محکوم کنید، قصد آسیب زدن نداشتم. میگه نخیر، شما علم داشتی که یه عده آسیب میخورن. علم هم در حکم قصده، یعنی وقتی علم داری انگار قصدش هم داری، که بهش میگن قصد تبعی به این حالت، به حالتی که طرف. آره میخونیم اون رو انشالله. پس چی شد؟ یا باید طرف قصد نتیجه داشته باشه، یا اگه قصد نشه لااقل علم به وقوع نتیجه داشته باشه. پس علم هم حواستون باشه در حکم قصد. من علم دارم که این موبایل رو پرت کنم پایین میشکنه، حالا ولو اینکه قصدش هم نداشته باشم، ولو اینکه قصدم شکستن موبایل نباشه، ولی چون علم دارم که میشکنه در حکم کسی هم که قصد داره. پس علم به نتیجه یا قصد نتیجه میشه سوء نیت خاص. اما حالا تیکه اولش که یه خود بحث بیشتری داره، میگه در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در رفتار مجرمانه احراز گردد. خب ببینید علم مرتکب به موضوع جرم چیه؟ مثلا ما میگیم سرقت یعنی ربودن مال متعلق به غیر. حالا فرض کنید یه نفر سر کلاس نشسته، مثلا انگشتره یه نفر میفته تو کیفش، اینم متوجه نمیشه، میبرنش تا خونه. خب اینجا ربودن اتفاق افتاده ها، ربودن چون انگشتره چند کیلومتر جابجا شده، ربودن یعنی جابجا کردنش دیگه، ربودن اتفاق افتاده، ولی آیا طرف قصد ربودن داشت یا نداشت؟ اصلا نمیدونست انگشتر تو کیفشه. اینجا فاقد سوء نیت عامه، چون قصد ربودن رو نداشته، یعنی علم به موضوع جرم نداشته که داره میرباید یه چیزی رو. اینجا میشه علم فقدان علم به موضوع که میشه مصداق فقدان سوء نیت عام. یا مثلا یه تیکه، مثلا فرض که طرف اومده با روزنامه در و دیوار رو تمیز کرده، اینجا یه خود روزنامه پاره ریخته که مالیات دیگه نداره قاعدتا. یه نفر میاد اینا رو جمع میکنه میذاره تو مشما و میبره میندازه دور، حالا مشخص میشه یه انگشتر طلا این وسط بوده. خب اینجا علم روبودن داشته، میدونسته که داره جابجا میکنه، داشته جابجا میکرده، ولی علم به اینکه این ماله نداشته، فکر میکرده کاغذ پاره است، هیچ مالیتی نداره. پس اینجا فاقد سوء نیت عامه، چون علم به موضوع جرم نداره. یا شما موبایل یه نفر رو با تصور اینکه موبایل خودته میروبایی، فکر میکنی موبایل خودت میذاری تو جیبت، میری تو خونه میبینی ایداد موبایل خودت نیست، موبایل یه نفر دیگه است. اینجا علم به موضوع جرم نداشتی، اینجا علم موضوع نداری، فقدان سوء نیت عامه. خلاصه قصد رفتار مجرمانه که باید داشته باشی، مثلا شخصی که در اثر مستی کاملا مسلوب الاختیاره قصد رفتار نداره، یا مجنون همینطور نمیتونه اصلا قصد کنه تو ذهنش، یا کسی که خوابه تو خوابگردی داره راه میکنه. امروز دقیقا اینا رو هم میخونیم، همین امروز اینها سوءنیت عام ندارن چون بدون قصد دارن کارو انجام میدن. طرف داره کارو انجام میده، مثلا موبایلو برمی‌داره میزنه میشکونه، ولی چون تو حالت خوابه اصلا قصد نداره. اینا همش مصداق سوءنیت عامن، یعنی این قصدایی که نبودن فقط قصد نتیجه میشه مصداق سوءنیت خاص. خب سوءنیت خاص هم تو جرم مقید به نتیجه است. فقط یه چیزم داخل پرانتز بگم، یه مسئله اختلافیه اصلا مهم نیست، فقط برای رفع شبهه میگم. یه سری جرایم مطلق مثل نشر اکاذیب که خوندیم یه قصدایی تو شرط شده، گفته به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، ولی لازم نیست که اون ضرر محقق شه، چون داریم این مطلقه دیگه، اگه لازم بود ضرر باشه که میشد مقید. یا جرایم علیه امنیت مواد 498 تا 512 تعزیرات پر از اینها که در واقع میگه هر کس به قصد برهم زدن امنیت، ولی برهم خوردن امنیت لازم نیست. یعنی جرایم مطلقی که یک قصد خاصی توشون شرطه. خب حالا اینو میخوام بگم، بعضیا میگن این قصده سوءنیت خاصه، بعضیا میگن مصداق انگیزه است. یعنی بعضیا میگن این جرمیه که مطلقه ولی قانونگذار سوءنیت خاص رو لازم دونسته، بعضی میگن نه جرم مطلقه ولی قانونگذار انگیزه خاصی، هیچ اثر عملی و کاربردی نداره، شما فقط باید بدونی نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر محقق میشه و سلام. حالا این که این قصده ماهیتاً بله ماهیتاً سوءنیت خاصه یا انگیزه هیچ تفاوتی نداره، نه تو عمل هیچ تفاوتی داره نه توی آزمون هیچ خاصیت داره.
نیت خاص اون
موضوع روابطی که
تو ذهن فرد هستش،
به ذهن فرد هستش
مد نظره، ولی تو سوءنیت عام اون عملی
که انجام میشه
با علم آگاهی باشه،
خب اون اصلا علم آگاهی نیست. نه خب ببین همش تو ذهن طرفه، سوءنیت کلا تو ذهن طرفه، سوءنیت همش تو ذهنیه دیگه، ولی اگر نسبت به نتیجه باشه میشه سوءنیت خاص، یعنی قصد نتیجه رو باید داشته باشه. اگر نسبت به چیزای دیگه باشه، نسبت به موضوع جرم باشه یا نسبت به اون رفتار باشه میشه سوءنیت عام. حالا این هم اصلا خیلی مهم نیست، فقط شما باید اینو بدونی که باید سوءنیت عام و خاص باشه. و اینم دقت کنید، حالا یه نکته مهم خدمتتون عرض کنم، اینو خوب دقت کنید، خوب اینو دقت کنید. ببینید ما داریم میگیم سه تا عنصر میخواد دیگه، جرم قانونی، مادی و روانی، و هر سه تاش باید باشه. حالا دقت کنید، گاهی اوقات طراح میاد یه جوری شما رو فریب میده تو آزمون. اگر عنصر مادی رو بگه ولی عنصر روانی نباشه، بچه ها راحت میفهمه، مثلا میگه خب قصد نداشته دیگه، قصد نبوده، فقدان عنصر روانی. ولی گاهی وقت برعکس اینو میگه، عنصر روانیه رو میگه، عنصر مادیه رو مفقود میذاره. اینجا بچه ها خیلی گول میخورن. همون مثالی که من زدم، مثلا نه یه مثال دیگه باشه، یه مثال دیگه میزنم، تو خیانت در امانت دوباره مثال میزنم، طرف مثلا گوسفند خودشو به من امانت داده، من با قصد ضرر زدم بهش گوسفند رو تلف میکنم، میکشمش، ولی مشخص میشه که این سود کرده از این کار من. مثلا من اگه این رو نمیکشتم نیم ساعت بعد میمرد گوسفندش. دقت کردید؟ پس دوباره مسئله رو تکرار میکنه، طرف گوسفندش رو به من امانت داده، من با قصد ضرر این رو ذبح شرعی میکنم، اما مشخص میشه که از کار من از قضا سود کرد، ولی من آگاه نبودم که داره سود میکنه، قصدم ضرر بود. خب اینجا جرم محققه یا نه؟ محققه یا نه؟ محقق نیست، عنصر نتیجه نداره. ببین عنصر روانیه رو داره، عنصر روانیه رو داره، قصد ضرر رو داره، ولی در عمل ضرر وارد نشده. طراح اینطوری بعضی وقتا فریبتون میده، یعنی میاد عنصر روانی رو میگه، شما میگه ای خب قصد داشته دیگه، عجب آدم بدی بوده، قصد داشته، ولی نتیجه یا عنصر مادی رو مفقود میکنه. دقت کنید، این که طرف قصد بد داشت الزاماً به منزله این نیست که جرم محقق میشه، باید عنصر مادی و نتیجهش هم محقق شده باشه. به این خوب دقت کنید، چون طراح روی این دست میذاره. یا مثلا فروض خاصی که تو بعضی از کتابا هست، یه سال هم مثلا سوال بود، ما میگیم تو خیانت در امانت باید شخص حق امانت دادن رو داشته باشه. اگر مثلا من موبایلی رو دزدیدم به شما امانت دادم، شما تلفش کردی، این خیانت در امانت نیستش. حالا فرض کنیم شما ناآگاه بودی که این موبایل مسروق است و با سوءنیت زدی اینو خرابش کردی، آیا اینجا خیانت در امانت هست یا نیست؟ خیانت در امانت نیست. درسته شما عنصر روانی داشتی، ولی عنصر مادیش محقق نشد. گفتیم شرط تحقق جرم اینه که شما حق امانت دادن رو داشته باشی. وقتی حق نداشتی جرم محقق نشد. حالا ما اینو تو اختصاصی با هم دیگه کار خواهیم کرد، ولی اینو یادتون باشه همه اینا باید با هم باشه، هم عنصر مادیه باید باشه، هم نتیجه، هم عنصر روانی. اگه عنصر روانی رو گفت گول نخورید، نتیجه و عنصر مادی رو هم بررسی کنید، این رو خیلی خوب بهش دقت کنید. خب این راجع به سوء نیت عام و سوء نیت خاص که حالا ماده 144 رو خونیم، بذارید 145 رو هم بخونیم که دیگه این رو هم خونده باشیم. ماده 145 میگه تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. تبصره: تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود. خب دقت کنید، گفته منوط به احراز تقصیره که توضیح دادیم، گفتیم باید طرف حتما تقصیر کنه و نتیجه حاصله هم سببیت داشته باشه، رابطه سببیت باشه بین نتیجه و اون تقصیره. رابطه سببیت یعنی چی؟ یعنی تقصیر سبب این نتیجه شده باشد، این یعنی رابطه سببیت، یعنی اون تقصیره سبب این نتیجه باشه نه یه چیز دیگه. ولی گفتیم، چون گفتیم این تیکه آخرش رو برای چی نوشته، در جنایت غیر عمدی اعم از شبه عمد و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشه، چون گفتیم دیه یه سری احکام خاص خودش رو داره، مثلا تو جرم غیر عمدی برای اثبات دیه نیازی به احراز تقصیر نیست، لازم نیست من حتما تقصیر کنم، ممکنه هیچ تقصیری هم نکرده باشم ولی خودم یا عاقلم موظف به پرداخت دیه باشیم. پس راجع به دیه این انتهاش که نوشته به خاطر دیه است. بعدم که گفته فقط بی احتیاطی بی مبالاتی، اون تفسیر زیاد چیز خاصی نداره. گفته مسامحه و غفلت هم یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی، این یه بحث نظریه که چیز خاصی نیست. آره دیگه، مثلا بعضی جاها گفته مسامحه، بعضی جاها گفته عدم مهارت. عدم مهارت که اونم حالا یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی. خب حالا یه نکته‌ای هم که ما در واقع داریم اینه، راجع به انگیزه است. انگیزه بی تاثیره، یعنی انگیزه نه هدف نهایی شما، مثلا ممکنه شما سرقت کنی تا پولدار شی، ممکنه مثلا تخریب کنی تا حس انتقام در واقع میخوای انتقام از طرف بگیری یا هر چیز دیگه. این که شما با چه انگیزه ای جرمی انجام میدی، حتی اگه شرافتمندانه هم باشه، حتی اگر شرافتمندانه هم باشه، این مانع تحقق جرمه، مگر اینکه مصداق احسان باشه که امروز میخونیمش. اگر انگیزه انقدری در واقع چیز باشه که مصداق قاعده احسان بشه که امروز میخونیم، اونجا دیگه از جرم معافی. اما در حد احسان نباشه دیگه، حتی انگیزت شرافتمندانه باشه، مانع تحقق جرم نیست، فقط از جهات تخفیفه. ماده 38 میگه انگیزه شرافتمندانه از جهات تخفیف است. گفتیم دیگه بنابر نظری بعضیا میگن تو برخی از جرایم خود قانونگذار انگیزه خاصی رو شرط دونسته. گفتیم که بنابر نظری مثلا میگن نشر عکاسی مون انگیزه است که گفته با قصد اضرار به بی. بله وضعیو انگیزه ممکنه، بله منتها تشدید قانونی خود قانونگذار باید گفته باشه. ممکنه مثلا میگه اگه با این انگیزه این کارو کردی، مثلا با قصد مقابله با نظام این کارو کردی، باید تصریح باشه. خلاصه تصریح باید باشه. بله این که من خودم بگم مثلا انگیزه تو بد بوده پس قانون گفته 2 تا 10 سال من تو رو 20 سال حبس میکنم، نه، مگر اینکه خود قانون تصریح کرده که آقا اگه با این انگیزه انجام دادی من مجازات تو تشدید میکنم. بله این در واقع چیز هست، این در واقع میتونه باعث تشدید بشه به شرطی که خود قانونگذار تصریح کرده باشه. حالا دو تا نکته دیگه من بگم که دیگه این بحث رو ما جمع کنیم بریم سراغ مباحث اصلی.
ماده 145
بله
شما که تقصیر
عنصر مادی. خب بله ببینید، حالا این سوال که پرسن عنصر، اگه ما بی احتیاطی بگیم عنصر مادی، عنصر روانیش همون سوء نیت عام میشه، یعنی طرف مثلا پشت ماشین نشسته مست نباشه، چون سوء نیت عام نباشه هیچ جرم محقق نمیشه. سوء نیت عام هم تو جرم غیر عمدی باید باشه، حتی تو مادی صرف هم باید باشه، هم تو جرم عمدی، تو همه جرائم سوء نیت عام باید باشه. آره خاصا باید تو جرائم مقید باشه، ولی سوهلیت عام باید تو تمام جرائم باشه، حتی مادی صرف هم اونایی هم که میگن نیاز به قصد نتیجه نیست، ولی میگن سوهلیت عام باید باشه. مثلا اگه طرف تو خواب چک بکشه این دیگه مسئول نیست، یا تو خواب بشینه پشت فرمون بزنه یکی رو بکشه این دیگه مسئول نیست، حتی برای جرم غیر عمدی همون سوءنیت عام میشه. بله خب دو تا نکته است، این دو تا نکته رو بگیم و دیگه یه استراحت کنیم و دیگه بریم سراغ مباحث اصل کاریمون. تازه میخوایم بریم. خب ما گفتیم که باید هم عنصر مادی باشه هم روانی هم قانونی، اما یه شرط دیگه هم داره، عنصر روانی و مادی باید هم تقارن داشته باشن هم تطابق داشته باشن. تقارن و تطابقش یعنی چی؟ تقارن یعنی اینکه در یه لحظه باشن، یعنی همون لحظه ای که شما داری عنصر مادی رو انجام میدی تو همون لحظه عنصر روانی داشته باشی. مثلا تو همون مثالی که انگشتر یکی افتاد تو کیف شما، شما نمیدونستی بردی تو خونه، درست؟ خب موقع رو بودن که سوءنیت نداشتی، سوءنیت عام نداشتی، عنصر روانی نداشتی. حالا رسیدی خونه میگی ای چقدر خوبه بزنم تصاحبش کنم برای خودم. ببین اینجا هم عنصر مادی رو انجام دادی، رو بودی، هم عنصر روانی رو، ولی بعد تو یه لحظه نبودن، جدا بودن. تو ساعت 6 داشتی عنصر مادی رو انجام میدادی، به فرض ساعت 8 عنصر روانی پیدا کردی، اینجا دیگه شما مجرم نیستی چون تقارن ندارن. یا یه مثال دیگه مثلا میزن، میگن طرف، این مثال مشهورش اینه، میگن طرف با ماشین میخواد بره خونه یکی یکی رو به قتل برسونه، سوار ماشین میشه و میره، یهو از قضا به طور غیر عمدی با طرف تصادف میکنه و میمیره. اینجا هم میخواست بکشدش هم زد کشتش، ولی اون لحظه که با ماشین تصادف کرد آیا عمدن میخواست بکشه؟ نه. پس اینجا تقارن نیست برای قتل عمدی. حالا ممکنه قتل غیر عمدی باشه چون اون دیگه قصد نتیجه اینا نمیخواد. خب نه، رو بودنه انجام شده، از مالکیت خارج شده. ببین اون لحظه که من تو خونه میخوام تصاحب کنم رو بودنه تم. آره اگه دم در بفهمم که هنوز رو بودن تموم نشده رو بودن رو ادامه بدم، اونجا دیگه تقارن پیدا میکنه. ولی وقتی شما رفتی خونه دیگه رو بودنه چی شده؟ تمام شده، از سلطه مالک خارج شده. بله ولی اگه وسط کار که هنوز رو بودن تکمیل نشده بفهمم و ادامه بدم، اونجا دیگه جرم سرقت رو انجام دادم و مجرم هستم. ولی اگه بردم خونه رو بودن تمام شد دیگه، اون موقع قصد کردن دیگه، اونجا جرم سرقت نیست. حالا ممکنه جرم دیگه باشه ولی سرقت نیست. اما تطابق یعنی چی؟ تطابق عنصر روانی و مادی. آره یعنی ببین ممکنه من برای یه جرمی قصد کنم ولی یه جرم دیگه محقق بشه. اینجا ما نمیتونیم طرف مجرم بدونیم. مثلا من سنگ برمیدارم بزنم تو سر یکی ضرب و جرح بشه، مجروح بشه، جا خالی میده میخوره به شیشه ماشینش که پشتشه، فرض کنید اینجا وایستاده، میزنم جا خالی میده میخوره به یکی از اموالش تخریب میشه. اینجا من قصد جرم داشتم، جرمم محقق شد، منتها قصد ضرب و جرح داشتم، جرم تخریب محقق شد. اینجا نسبت به ضرب و جرح عنصر مادی محقق نشد، نسبت به تخریب عنصر روانی محقق نشد. پس من نه اینجا به تخریب محکوم میشم نه به ضرب و جرح، چون یکی از عناصر جرم وجود نداره. البته با فرض ما داریم این که علم به تخریب نداشته باشه، اگه علم داشته باشه که هیچی دیگه سوءنیت وجود داره، ولی نه قصد تخریب داره نه علم به تخریب. به نیت ضرب و جرح طرف یه سنگی بهش پرتاب میکنه، این جا خالی میده میخوره به یکی از اموالش میشکنه، اینجا دیگه تطابق نداره، عنصر روانی و عنصر مادی اینجا با هم دیگه هیچ تطابقی ندارن و در نتیجه جرم محقق نمیشه به دلیل عدم تطابق عنصر مادی و روانی. خب این تطابق حالا تو یکی از ماده ها امروز میخونیم مثالش هست، ولی به طور صریح نیست توی قوانین. ولی خب اینو طبق اصول ما میگیم نسبت به ضرب و جرح عنصر مادی محقق نشد، نسبت به تخریب عنصر روانی. طبق اصول کلی به این نتیجه میرسیم که جرمی در اینجا، اینایی که ما داریم میگیم فقط راجع به مسئولیت کیفریه، راجع به دیه و خسارت احکام جداگانه ای دارن. بله اون دیگه میره زیل چیز. دیه هم بعضیا میگن مجازات، بعضیا میگن جبران خسارت، بعضیا میگن ماهیت دوگانه داره، یعنی دیه از یه سری از احکام مجازات ها تبعیت نمیکنه. ماده 453 هم خودش میگه که 452 یا 53 قانون مجازات میگه دیه آثار و احکام زمان مالی رو داره، ولی جزء مجازات هم هست. طبق ماده 14 تا 18 که خوندیم دیه رو جزء مجازات ها آورده، یعنی ماهیت دوگانه ای داره. پس اینایی که ما میگیم راجب دیه و خسارات صادق نیست، راجب مسئولیت کیفریشه، راجب مجازاتشه. خب سوالی درست سرقت پول نه سرمانی نه چیز نداره تقارن نداره.
یه مثالی فهمید گوشمند رو میکشه ولی در راه اون نپرسید
ببینید من گفتم به طور کلی خب در عنصر حالا نتیجه فقط من اینو میخوام بهتون بگم ممکنه طراح سوء نیت رو بیاره ولی یکی از عناصر دیگر رو مفقود بدونه، مثلا عنصر مادی رو یا عنصر نتیجه رو. فرق نه اینجا گول طراح رو نخورید، همین تنها چیزی که گفتم همینه. خب حالا دوستان یه حدود 25-6 دقیقه استراحت می‌کنم، رأس ساعت 5 شروع میکنم. دوستانم که لایو رو میبینم میتونم ساعت 5 تشریف بیارم.